أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
در ادامه عرائض جلسات گذشته با محوریت بحث سیمای مؤمنین در قرآن، آیه 12 از سوره مبارکه حجرات مورد بحث قرار گرفت که نهی اول در این آیه اجتناب از گمانهای بد، سلام، که این گمانهای بد انسانها را به گناه وارد می کند و به گناه می کشاند. قرآن می فرماید اجتناب کنید از خیلی از این گمانهای خود که بعضی از اینها می شود نافرمانی خدا و معصیت. ان بعد از ذنه اسم. مطالبی در این چند روز گذشته عرض شد، آثار و پیامدهای این سوء ظن در جامعه، در زندگی فردی و اجتماعی مردم، راه‌های درمان و اصلاح این رذیله اخلاقی. یه اشاره هم کردیم به موارد استثنایی که در روایات به اون پرداخته شده. امروز فراز دوم و نهی دوم آیه که خدا به مؤمنین نهی می‌کند، ولا تجسسوا. تجسس و تفحص و تحقیق در مسائل نهانی مردم هم نکنید. من یک حدیثی رو که در صحیح مسلم هم در مصادر اهل سنت از رسول خدا نقل شده، در مصادر شیعه هم این روایت از رسول الله ذکر شده، که در این حدیث پیامبر سه تا از رذیله‌های اخلاقی رو امر به اجتناب شدید می‌کند با عبارت ایاکم. حالا در ادبیات عرب وقتی که قائل، سخنران، گوینده می‌خواد نهی شدید بکند، میگه ایاکم. حتما تو فارسی میگیم حتما این کار رو بکنی، حتما این کار رو انجام نده. این تأکید در ادبیات عرب ایاکم که مراقب باشید، حذر کنید از این سه رذیله اخلاقی. ایاکم و زن، پیامبر فرمود ابتداعا بپرهیزید از گمانهای سوء به دیگران. فإن الزن اکذب الحدیث، در سخن آشکارترین سخن دروغ زنه. شما یه تصوری داره تو ذهنت میاد، تصور میکنی که فلانی چنین کاری کرده، اگه این رو به زبان آوردی اکذب است، یعنی در بین دروغ ها از همه دروغ ها بدتره. یه چیزی که امکان داره واقعیت هم ندارد، شما فقط به خیالت آمده، به تصورت آمده، داری بازگو میکنی، بیان میکنی، آبروی فردی رو داری میبری. اکذب الحدیث. بعد رسول الله فرمود ولا تحسسو، تحسس نکنید، ولا تجسسو، تجسس هم نکنید. این سه تا نکته رو، زن، سوء زن یک، تحسس دو، تجسس سه. تحسس، بزرگان علما در لغت هم اشاره میکنند، اون حالتی است که انسان سخنان مردم رو استماع میکنه، یعنی گوش میسپارن. در روایتم اینی که میگن غیبت کننده و غیبت شنونده در گناه شریکن، القائل و المستمع لهما شریکان فی الاثم، هر دوی اینها در گناه شریکن. چرا؟ چون وقتی یک کسی داره یه حرف نامربوطی میزنه، مستمع نداشته باشد دیگه نمیزنه. ما گاهی اوقات مستمعامون ما را به حرف میکشونن. مستمع صاحب سخن را بر سر نطق آورد. این مستمعی که داره هی این رو میکشد به حرف کشیدن، یه عجب، لا اله الا الله، اینجوری بود، ما نمیدونستیم، هی اینم هرچی بلده میگه. خب شریکی تو این گناه، غیبتش او داره میکنه، شما شریکی، تهمت او داره میزنن، شما هم که تحسس میکنید. تحسس یعنی شنیدن سخنان مردم. حالا حرف هایی که گاهی وقت اساس هم نداره، پایه هم نداره، شایعه است، داره شایعه پراکنی میکنه، آقام داره آقام میگن فلانی این کار رو کرد، فلانی این خلاف رو کرد، فلانی این اشتباه رو کرد. ما هم راحت مینشینیم نیم ساعت گوش رو کنم، یک کلمه هم حرف نمیزنم که آقام از خدا بترس، تو چی تو میگی آقا تخلف کرده، والی که خودت هم نمیدونی. مثالش رو عرض کردم برای تو، طرف پیرمرد 70 ساله تهمت میزنه پشت سر مرجع تقلید، مچش رو میگیری میگه از یک کسی شنیدم اونم نمیشناسم. خیلی حرفا همینه، چون خیلی از این حرفایی که سر زبون مردم تو کوچه و بازار تعقیب کنید، یکیشو جدی تعقیب کنید. یا من میخوام پیگیری کنم، من میخوام بفهمم، من میخوام این آدمی که شما میگید این خلافو کرده بشناسم. تهش میبینید میگه آقا من از کسی شنیده بودم، خودمم خبر رو دارم نقل میکنه. مردم بنا نیست هرچی شنیدیم بازگو کنیم. ان علیکم لحافظین کرام الکاتبین، همه شما دو تا نگهبان دارید، ثبت میکنن این حرفا رو، این گفته های غلطی که از این و اون شدیدیم بعد بازگو میکنیم این طرف اون طرف. از این مقام معظم رهبری فرمودن، من سال 61 بود ریاست جمهوری داشتیم، یکی از گفته بود که رهبری از اون وزیر که دفاع میکنه، چون وزیر دامادشه، ایشون فرمود من اون موقع دختر نداشتم، اصلا ما دختر نداشتیم. شایعه پراکنی کردن که آقا این وزیری که ایشون داره تو کابینه ازش دفاع میکنه دامادش از دامادش دفاع میکنه. اینجوری حرفا، خیلی از این حرفا رو شما تعقیب کنی اصلا اساس نداره. پیغمبر فرمود مسلمان ها ایاکم، بپرهیزید از تحسس، خیلی شنوای حرف اشتباه مردم نشوید، سخنان مردم رو نشنوید، هرچی دارن میگن شما گوش کنید. ولا تجسسو، تجسس هم نکنید. تجسس یعنی پیگیری مسائل پنهانی مردم، اون چیزی که آشکار نیست، این آقا پنهان مسئلهش، اینو آشکار نکنید، اینو دنبال نکنید. آقا من میخوام اینو رسواش کنم، من میخوام آبروشو ببرم، من میخوام مفتزهش کنم، حالا اینو بهتون بگم مردم بترسید، پناه بر خدا. این روایت رو داشته باشید، اما روایتتون بود. وای به حال اونهایی که در صدد افتضاح مردم برمیان، خدا مفتزهشون میکنه. حدیث در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم. یه خورده اگه دلت برای خودت میسوزه نکن، خودت داری آسیب میبینی، خدا زمینت میزند. رسول الله فرمود یا معشر من اسلم بلسانه ولم یسلم بقلبه، ای جماعتی که به زبان اسلام آوردید و به قلب اسلام نیاوردید. این خطاب به اونایی که فضولی میکنن تو کارهای مردم، دخالت میکنن تو کارهای نهانی دیگران، از کجا آورد، چه کار کرد، با کی رفت، با کی آمد، چه کار میکنه، کاراش مشکوکه، تو کارگاه هستی، فضولی موقوف، سر در کار خودت ببر. این همسایه‌مون شبا دیر میان، روزا زود میرن، گاهی اوقات میشه که مأمورمون کردن همسایه بپای، همکارمون رو رصد کنیم. اینا کسانی هستند که پیامبر با این تعبیر تند خطاب قرار میده، یا معشر من اسلم بلسانه ولم یسلم بقلبه، ای جماعتی که به زبان اسلام آوردید ولی به قلب مسلمان نشد. شهادتین رو بر زبان جاری میکنی، نماز میخونی، اما قلبت مسلمان نشدی. اینا کیا هستن؟ اونایی هستن که تعقیب میکنن مسائل نهانی مردم را، مسائل خلوت مردم رو، دنبال این مسائل هستن. رسول الله فرمود لا تتبعوا اثرات المسلمین، دنبال شناسایی لغزش های مسلمین نباشید. ببینید آیا یه لغزشی بازتاب اجتماعی داشته؟ بالاخره به تعبیر امروزی ها میگن فرایند اجتماعی داشته. بیت المال رو ما داریم در روایت که کسی ظلم به بیت المال کرد نباید بخشیدش. از تخلف هایی که قابل بخشیدن نیست، ظلم به اموال عمومی است، اینا باید بگیرن خفتش بدن، باید مال بیت المال هم ازش بگیرن. اگه کسی بیت المال خورد کوتاه نباید آمد. امیرالمومنین هم همین کار رو میکرد. این یک مطلب. اگر کسی به حکومت اسلامی آسیب زد، اینم قابل بخشش نیست. روایت داریم آبروی حکومت اسلامی بردن، به حکومت اسلامی ضربه زدن، حق من و شما نیست که ببخشیم. این حق جامعه اسلامی است. چنین فرد خاطی خائنی باید مجازات بشه. اما بس در اینه که حالا یک کسی خودش لغزش هایی دارد، پناه بر خدا، حالا اهل بی بندوباری هم تو خدمت خودش هست، حالا یه سفری هم رفته خارج یه غلطی کرده، اینو دیگه نباید آبروی اینو برد رسوای خاص و عامش کرد. این چیزی که در خلوت او بوده، آبروش در خلوت او بوده و کسی مطلع نیست، چرا ما بیام اینو پرده برداری کنیم؟ این همین تجسس، یعنی همین کاوش کردن تو مسائل نهانی مردم. پیغمبر فرمود یا معشر من اسلم بلسانه ولم یسلم بقلبه لا تتبعوا اثرات المسلمین، لغزش های مسلمان ها رو تعقیب نکنید، برملا نکنید. نگاه رو باید میگه من صداش رو ضبط کردم، فیلمش رو دارم، عکسش رو دارم. یه سالی ما کربلا رفته بودیم، واقعا آدم تعجب میکنه، تو اتوبوس داشتیم میرفتیم بین راه، یا آقایی از مدیران این شهرم تو اتوبوس با ما بود، دو سه تا از همکاراش هم بودن. این بنده خدا خوابیده بود، جلو هم بود صندلی جلو نشسته، خواب رفته بود. تو خواب آدم بعضیا خورخور میکنه، غیر اینه شما که الحمدلله نمیکنید، بزن به تخته. خیلی حالا ما نیتمون خیلی، حالا این بنده خدا داشت خوده خورخورم میکرد، دیدم این کارمندش بلند شد اومد این تلفن موبایلش رو روشن کرد فیلم بگیره. از خواب این آدم و خورخور کردن این آدم، حواستون باشه جلو هر کسی نخوابید، دوره عجیب و غریبیست. سر صفحه نشستی فیلم تو بگیرم، دیدم داشت فیلم بردار میگفتم چرا از سخندانیمون فیلم بردار نمیکنیم، از آخوردن اونو فیلم میگیرم. این بنده خدا اومد فیلم میگیری، گفتم چیکار داری میکنی؟ خب مؤمن حرف بزنه، حالا بیچاره که خوابه، تو مسلمون که داری میبینی چرا حرف نمیزنی؟ گفتم چیکار داری میکنی؟ آجا شکار لحظه هاست. ببین همین پیغمبر فرمود یا معشر من اسلم بلسانه ولم یسلم بقلبه، ما داریم شعار میدیم، فقط میریم کربلا بگیم یا حسین، ای با حسینه، ای با امام حسین بودنه، ای اخلاق سید الشهدایی است، با شکار لحظه هاست. گفتم برای چی داری زدو؟ گفت میخوام برگردم برای کارمنداش بفرستم، یعنی آبرو شده من مزهکش بکنم. حالا از این بیچاره که هیچی نداره، فیلم خوابشو میخوای بگیری که حالا تو خواب صدا میداده، این کاری که تو میکنی اسلامه؟ نمازات چی شد؟ بندگی خدا اینجا رسونده؟ یه که پیغمبر میفهم. حالا ببینید کسانی که اینجورن تبعاتش چه خواهد شد؟ رسول الله فرمود لا تتبعوا اثرات المسلمین. شبیه به این هشدار من تو مصادر شیعه و سنی فراوان دیدم، با اختلاف مزامینی پیامبر همین هشدار رو به مسلمان ها میدهد. حضرت فرمود فانه من تتبع اثرات المسلمین تتبع الله اثرته، اگر کسی دنباله پیگیری لغزش های پنهانی مردم بود، خدا تعقیب می کند لغزش های پنهانی او را. و من تتبع الله اثرته یفضحه، اگر کسی خدا افتاد دنبال کارش که لغزش های پنهانیش رو شناسایی کنه مفتضح میشه. خدا اگر کسی بخواد تعقیب کنه، خدای گزده که گردن مومن به تو نزدیکتره، خدایی که از رنگ گردن به تو نزدیکتره. ما گاهی اوقات متاسفانه یه مسائل جزئی آقا ازش پرونده دارم، سند دارم، زن از شوهر، شوهر از همسر، گاهی اوقات برادر از برادر، صداشو ضبط کردم الان همین گوشی‌های همراه، چقدر آفت شده. بارا من میشنم آقا این حرف رو زده به ما، ما صدا داریم، فلان داریم، چنین داریم، اینا خوب نیست. آب تو تلفن مثلا به رهبری ناسزا گفته، به نظام بد گفته. این اگر خواستیم لغزش های مردم رو دنبال کنیم، خدا نقضش ها اون رو دنبال میکنه. خدا اگر دنبال کرد یقین بدون مفتزهی، خدا مفتزه میکنه انسان. لذا عزیزان اگه کسی دلش برای خودش میسوزه تجسس ممنون. مؤمن حفظ آبرود برات مهمه، مؤمن نگران زندگیت هستی، زندگی مردم رو به هم نزن، آبروی مردم رو نبر، حفظ کن آبرود. من یه جریانی رو اینجا نقل کنم. بینه آیون اینا که به یه مقاماتی میرسن زحمت کشیدن، تلاش کردن. حالا گرچه بعضی اون ساده نگری میگن آقا پارتی بازیه، آقا شانسه، خدا شانس بده. تو هم اقتصادش هم اینا، آقا فلانی وضع مالیش خوبه، نمیدونی روشو کجا شسته، بابا زحمت کشیده ببین چه کار کرده. یه کسی تو سواد، یه کسی تو اجتماع، یه کسی تو مسائل دیگر، اینا که توفیقاتی دارن زحمت کشیدن به این توفیقات رسیدن. نظام الهی نظام پارتی بازی نیست. خدا ذرت و مثقال ها رو ثواب میده. در حالات مرحوم آیت الله العظما کاشف الغطا، حاجی محمد جعفر کاشف الغطا، خب حضرت حجت الاسلام و مسلم جای تجرد مستحضرن، جناب آقای شکرگزار عزیزان روحانی، یکی از استوانه های فقاهت مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا است. شخصیتی که هم در فقه هم در اخلاق کم نظیر بود. یعنی وقتی چون فرمود من 40 سال یک مکروه انجام ندادم، 40 سال مکروه نرم، شخصیت بزرگ علمی و محذر. میگن سالی نجف خوشسالی شد، هرچه نماز باران میخوندن باران نمی آمد. مرحوم کاشف الغطا متوسل به امیر المؤمنین شد. وضع مردم سخت شده، باران نیامده، زراعت ها دام ها در خطر، مردم دارن کم آبی آسیب میرسونه به اینها. با دل شکسته متوسل به حضرت علی علیه السلام شد. همون شبی که متوسل شد خواب حضرت مولا رو دید. آفرمودن شیخ جعفر برو کوفه. ورودی کوفه یه قهوه خانه ایست، یه پیرمرد قهوه چیز صاحب قهوه خانه، به او بگو دعا کنه تا بارون میاد. اینا گاهی وقت خدا میخواد پرده برداری کنه، این گوهرها رو نشان بده تو جامعه، که وقت همون قهوه چی که لب دور گردنشه او سر خطه. وقت میدم راننده تاکسی که داره جابجات میکنه باید بهش بی التماس دعا. و اینم بگم این روایت رو هم امیرالمومنین مرحوم امیرالاسلام طبرسی در مکارم الاخلاق نقل کرده. علی علیه السلام فرمود به هر کسی رسیدید بگید التماس دعا، حتی یهودی. و غرور نگیرد اونا، ما هیئتی هستیم، ما سنی از اون گذشتیم، بگید بگیم التماس دعا یکیه. امیرالمومنین فرمود به یهودیش هم بگو التماس دعا. لا تستحبرو دعوت احد حتی یهودی. بعد امام تعلیل و علت رو اینگونه نام میبرد، میفرماد یهودی یه وقت برای خودش دعا میکند دعاش مستجاب نمیشه، ولی برای شما دعا میکند خدا دعاشو مستجاب. ادعونی استجب لکم، استجابت به امر خداست و به نزد خداست، دعا میکنه برای شما مستجاب میشه. حالا به کارگر، به نبد، به شاگرد، به همسایت و التماس دعا داریم، ما را از دعا فراموش نکن. مرحوم آیت الله العظمای کاشف الغطا بودن شد آمد کوفه فردای اون شب. دید بعد ورودی کوفه قهوه خانه ایست، پیر مردی هم از که صاحب قهوه خانه است. ایشون اول نشست علت این استجابت دعاشو بفهمه. این چه کاری میکند که تا می صدا میزند خدا اجابت میکند. نشست ساعتی دید نه اینم یکی بگید دائم و ذکر باشه، بین کاراش نماز مستحبی بخونه، یا قرآن دستش باشه قرآن بخونه، داره کارهای روزمردهشو میکنه، پذیرایی میکنه از مشتریهای خودش، رو برای اینها غذا میاره، چایی میاره، قلیان میاره. مرحوم کاشف الغطا هم شناخ ادب کرد، چایی آورد خدمت آقا و با امری داد آفنه من حالا نشستم اینجا. ساعتی مرحوم کاشف الغطا نشست و این رو زیر نظر گرفت. دید نه خیلی آدم معمولی و عادی هم هست. زور شد دید نه این تغییری که بگیم که یه چیزی رمز عظمتی آدم توش پیدا نمی شود. من اون کار خدا کنیم حتما تو خلوت خودش یک کارایی میکنه که حوالش رو میگیره تو جلوتش خرج میکنه. بهشون گفت آقا من میخوام یک شب مهمان شما باشم منزلتون. اون تشریف میاره شب مرحوم کاشبوتا رو منزل اینا نهای بعد چی هم خانم شامی آورد و شام خوردن احترامم کرد تو اون اتاقی که بستر مرحوم آیت الله العظما کاشبوتا رو پهن کرد گوشه اتاق هم بستر خودش رو پهن کرد. نیمه های شب مرحوم کاشبوتا بلند شد برای تهجد بیدی پیرمرد خوابیده روی سحر بلند میشه یه کارای خاصی میشه یه آی خاصی از آن صبح شد بلند شدی پیرمرد وضو گرفت و نماز صبحش رو خواند و صبحانه برای آیت الله العظما کاشبوتا آورد و گفت من میخوام برم قهوه خانه سر کار خانه من خانه شماست میخواید تشریف داشته باشید بمانید میخواید برید اختیار با خود شماست. برام کاشم دفعه من یه خواهش ازت دارم ولی یه سوال قبلش میخوام ازت بپرسم. خواهشم اینه که آمدم به تو بگم دعا کنی تا باران ببارد. اما سوالم این است که چه کار کردی که مستجاب و دعوه شدی؟ و کی منو به شما معرفی کرد؟ آقا فرمود امیر المؤمنین. و اگر حضرت معرفی نکرده بود با خدای خودم عهد بسته بودم از این مسئله تا زنده ام به کسی سخن نگفت. گفت که من در جوانی رفتم خواستگاری یه خانم دختری. خب مراحل اولیه خواستگاری تمام شد و شب عروسی که ما رفتیم تو حجله دیدم این دختر داره گریه میکنه. میتونی اگر بزرگ باشی اون چیزی ندیده آب رو طرف رو میبری اگه ببینی و کتمان کنی بزرگت میکنه. گفت دیدم این دختر داره گریه میکنه. گفتم چرا خانم گریه میکنه؟ گفت جان من زندگی و مرگ من دست توست. گفتم این حرفا چی خانم؟ زندگی و مرگ دست خداست. گفت من باردارم و چهار ماهه که از بارداری من داره میگذره. الان شما از در این اتاق بیدی بیرون به پدرم و به برادرام بگید این دختر نیست و بارداره قطعا منو میکشن و حق تو هم از که بالاخره بیا من زنی میخوام بگیرم که بالاخره پاک باشی. مؤمن پاک داشتی رو نفست بزرگت میکنن آبرو نگه داشتی آبرو تو زیاد میکنن رسوا نکردی عزیزت میکنن. گفت من گفتم خانم چی شده شما باردار شدی؟ گفت من یه جوان همسایه داشتیم این خیلی ما رو وسوسه میکرد فریب میداد. یه روزی به من گفت بیا تو منزلمون کار دارم به شما مادرم کار دارم. رفتم دیدم کسی هم نیست و کاری که باید نشود شد و نتیجه اون کار بارداری من شد. تو همون اسنا شما آمدید خواستگاری و بالاخره مراحل خواستگاری انجام شد و حالا کار به اینجا رسید. و من گفتم خانم پشیمانی از کارید؟ این آن یکی از فنون استجابت دعا امام صادق می فرماد اگه می خواهید خدا ببخشد شما را ببخشید تا خدا ببخشد. بین ما این طرف قضیه گردن هر کسی حق داریم میگیم واگذارت به خدا و قیامت. اون طرف انتظار داریم هر کسی حق به ما دارد بگیم خدا ببخشون به دلش بیانداد. نمیشه این شطور مردیست. میخوایی ببخشنید؟ ببخش. عرف خوبه؟ شب احیا بیان یه الهی علف اول او خدا یا هر که قیبتم کرده بخشیده. هر کسی که من بر اون حق دارم گذشتم خدا یا شما قادری که هر کسی که بر من حق دارد اسباب مغفرت ما رو فراهم کنید. و من گفتم خانم پشیمانی از این کار گوستم؟ من نمیخواستم این کار بشه. این فریب داد ما رو با یک فریب شیطانی ما رو بود تو منزل خودشون بعد این اتفاق رو افتاد. گفتم خانم بیاد یه عهدی با هم ببندیم از این حرفی که امشب زدیم، جز من و تو و خدا کس دیگری مطلع نشه، صداشو در نیار. و آقای کاشف الغطا، اون بچه‌ای که از حرام ایزن داشت بعدها متولد شد، دختری بود، من بزرگش کردم، شوهرش دارم، الان بچه هایی دارم، خود اون دختر نمیدونه که من باباش نیستم، تا الان نمیدونه. اینقدر میتونی بزرگ باشی ظرفیتت وسیع بشه؟ حالا ما گاهی اوقات یه پولی به کسی کمک میکنیم تا یه خورده ای ناسازگار میکنیم، اون پولی که اون روز به اد دادن من دادم، سفارشت تو اداره من کردم، میذاریم زایش میکنیم و تا به الان نمیدانند. اگر امیرالمؤمنین من رو معرفی نکرده بود، من این حرف رو به شما نمیزدم. و از اون شب نشده چیزی از خدا بخواهم و خدا به من ندهد. بعد دست به دعا بلند کردم، دعا کردم که باران نافعی هم در نجف بارید. این آیه ببینید، این اخلاق الهی است. خدا چقدر معایب ما رو میدانه ولی پرده پوشی میکنه. امام جواد فرمود اگر معایبتون برمدام میشد، کسی جسد کسی رو دفن نمیکرد. مردم اگر از عیب‌های نهانی یکدیگر مطلع می‌شد، این خانم می‌دید که شوهرش از نظر فکری، رفتاری، عملی چه کارا کرده، اصلا نمی‌اومد زیر تابوت. این مرد اگر متوجه می‌شد که این خانم چه تصورات بدی نسبت به او داشته، رغبت نمی‌کرد. لو تکاشفت و ما تدافنتو. خب این نهی از تجسس، من یه حدیثم از امام صادق عرض کنم، در عرایض رو تمام کنم، تکمیل این قسمت از بس. اینم در کتاب شریف کافی جلد هفتم. شخصی آمد خدمت امام صادق عرض کرد که آقا قاضی وقتی که بیانه میاد، بیانه ذی صلاح، بیانه که ظاهرش آراسته است، حرف بیانه رو باید قبول کنه. قاضی است، قاضی که علم غیب نداره، قاضی که امام جعفر صادق، تازه خود ائمه مأمور به ظاهر بودن. بعضی عرض کرد یهل و ان یقضی به قول البینه اذا لم یعرفهم من غیر مسئله. قاضی که نمیدون اینا کیان، شهود رو برمیداره، طرف مدعی میاره تو محکمه قضا، قاضی هم نشسته، آی فلانی فلانی فلانی، تو نمیدون اینا باباشون کیه، چه کار هستن، ولی آدم های ظاهر و صلاحی آورده تو محکمه. به امام صادق عرض کرد که آقا باید پذیرفت، قاضی باید حرف شهود رو، شهود ظاهر و صلاح رو. امام فرمودن که پنج جاس و پنج چیز است که یجب علی الناس ان یأخذوا بها ظاهر الحکم. تو این پنج مورد باید به ظاهر حکم کرد، یعنی خیلی تفحص نکنید، تجسس نکنید، دنبال نکنید، همون ظاهر معتبر. یک، الولایات، ولایاتی که مردم بر یک دیگه دارن. اگر این آقا پدر این بچه است، ولیه، این مادرشه، آن تحقیق کن، نه آقا واقعا پدرشه. دو تا نکته دیگه هم که امام صادق فرمود، اینها هم باید به ظاهر حکم بشود. تجسس نکنی، زبائه، زبیه هایی که تو جامعه اسلامی میارن، در حالا مغازه میرید قصابی محاشی، این زبیه هایی که آوردن شما حق ندارید تجسس کنید. آقا اینا رو کی کشت؟ قصابش کجاست؟ ما ببینیمش، بسم الله بلدی بگی، رو به گرده سر میبرید، اوداج اربعهش رو درست قد کردی. اینا میگن همین که گوشت رو از بازار مسلمین میگیری، از مسلمان داری میگیری، دیگه تجسس رو ذبحش نکن. و شهادات، در بحث شهادات هم امام میفرماید که قاضی در محکمه قضا وقتی شهود ظاهر و صلاح میان، امام فرماید همین کفایت میکنه برای قاضی. یا قاضی بخواد بره کنکاش کنه، پیشینه شاهدها رو دراره، شما کجا بودید، چه کار کردید، قبلا گناه کردید نکردید، فسقی از شما سر زده. اسلام فرمود همین ظاهر و صلاح بودن کفایت. بعد حضرت فرمود فاذا کان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته. همین که ظاهرش ظاهره، هر چه که موجهی است و مورد اعتمادی است، شهادت او پذیرفته است. ولا یسأل عن باطنه، دیگه از باطنش، باطن فرد نباید سوال بشه. این هم این پنجایی که امام میفرماید خیلی تجسس نکنید، به ظاهر قضاوت بشود. پس نهی دوم در این آیه شریف اجتناب از تجسس، یعنی تحقیق کردن در مسائل نهانی مردم.